درود دوباره هموطنان گرامی، راجع به انقلاب صنعتی صحبت میکنیم و میخوام عرض کنم معترضه که انقلاب صنعتی هم برای ما خواننده هم بد نشده، خیلی چیزای مدرن آمده فوری درست میکنه. 10 سال من میخونم 1800 آلبوم دادم بیرون، من نوعی میگم آقا چه خبرتونه؟ هر جایی کسی زیم با زیم بی میکنه با تار، یک کسی هم نیم دنگ آواز داره محصولات تولید میشه و میره بیرون. اینه که کار درست حسابی نیست که آدم گوش کنه. واقعا مسخره کردن خودشون این خواننده. قدیما اوضاع دیگری بود. در واقع هر چه زمان میگذره و این کار بازاری و در پیتی به قول سپرتوس عزیز من در پیتی بیشتر میشه، آدم ارج اون موسیقی که در رادیو ساخته میشد و پرداخته میشد و اینا بیشتر میدونه چه مایه زحمت میرفت. آدمای متخصص و نوازندگان اونچنانی و آهنگسازان خوب و شعرها. خب بگذاریم، برگردیم به این انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی که شد بر پایه نیروی بخار، بعد یک چیز عظیمی مثل لوکوموتیو راه داد. بازرگانی رو چقدر گسترش داد این لوکوموتیو. قطار می آمد، نمی دونم 150-200 تا واگن پشتش بود با یک لوکوموتیو، اینو می کشید. اونجا می رفتی می دیدی که زغال سنگ می ریزن. بعضی کشورها هنوز با بیل دارن زغال سنگ می ریزن. هندوستان ضمن این که ترن مدرن داره، اما بعضی ترنهاش مثل قریب نواز ترنیز از دهلی به راجستان، قریب نواز هنوز دارن زغال سنگ میریزن و فکر بیچاره هوای بیچاره رو نمیکنن به این لطافت و به این خوبی. دود داره میزنه بیرون، این همون 200 سال پیش که قطار اومده بیرون. همینجوری دارن با بیل میریزن و این انرژی حرارتی آب رو به جوش میاره و با فشار زیاد نیروی بخار میتواند که انرژی برای به جلو بردن لوکوموتیو استفاده بشه. بله نشون بدین همین رو. ببینید اینا، ببینید زغال سنگ ریختن، ببینید چه دودی میکنه. این باید از اون قطارهای اول باشه، اولین قطارها که این شکلی بودن و مثل همون کالسکه‌ای بود که داره با نیروی بخار حرکت میکنه. چه تصویر زیبایی هم هست. بله دود، بله با زغال سنگ. بعد دیگه نیروهای دیگری به کار گرفتن. اینا اول در انگلستان شده، این انقلاب صنعتی اول در انگلستان شده و در واقع انگلیس ها با همین انقلاب صنعتی دنیا رو غارت کردن. واقعا پنبه بود، ابتدا تکه روی پنبه بود و ماشین اتوماتیکی که بتواند تار و پود رو با هم بسازه و پارچه رو بسازه و نوک پرنده اصطلاح هم میگفتن که این باز میکرد نخ رو و جدا کردن پنبه دانه از پنبه که برایندش 500 برابر بالا رفته بود که با اون چیزهای دستی بشه. در ایران میگفتن چرخ جیغ جیغ. حالا جیغ جیغ چرا من نمیدونم، اما میدیدیم ما بچه بودیم می‌دیدیم که می‌آوردن. آقای بود که متخصص جیغ جیغ بود، کارش این بود که این پنبه‌ها رو که از در می‌آوردن می‌ریختن رو هم می‌دادن این جیغ جیغ کار. دو تا استوانه چوبی بود، دو تا استوانه رو هم می‌چرخید و این وقتی این پنبه رو می‌داد به این دستگاه با این دستم می‌چرخوند، پنبه از اون سو می‌رفت و پنبه دانه از این سو می‌ریخت و این رو واسه اتوماتیک میکردن دیگه. پنبه خیلی مهم بوده. این که در واقع این جنوبی های آمریکا اسلحه برداشتن و دفاع کردن از بردگی به جهت هم بود که از این سیاهان استفاده میکردن برای تولید پنبه. پنبه طلای سفید جهان بود. وقتی انقلاب صنعتی به خصوص شد، پارچه های زیبای انگلیسی ساخته میشد، اما اینا با پنبه و پشم بعد از پنبه وارد کارزار شده، کارزار صنعتی و بعد از انگلیس البته به آلمان و فرانسه و اینا هم چی شد و اروپا ظرف 100 سال چهرهش دگرگون شد، اما ما هنوز با چوب و چماق متکی بودیم، هنوز هم هستیم در واقع، هنوز هم با صنعتی نشدیم. در مشرق زمین ژاپن میشود گفت که صنعتی شد و یکی دو کشور دیگه لنگ لنگان مثل تایوان و نمیدونم کره جنوبی و اینها و چین که حالا راه افتاده، هر میشود که خبری نبود، همون چوب و چماق و دم و دستگاه سنتی قدیم. بیشتر بار ایران مال و تجارها روی شتر حمل و نقل میشد و جاده ای نبود، شترها می اومدن از این سو، نمیدونم انار می آوردن از جنوب، برتقال از شمال و فلان، فشار شتر، هزار تا شتر راه افتاده. اینا پیشرفت کردن و معمولا ذهن بشر متوجه اصله هست. هر ابداعی، هر اختراعی که می شود اولین استفادهش نظامیه، اولین استفادهش استفاده نظامیه. همین اینترنت، لیزر، شکستن اتم، هر چه نگاه کنیم اولین استفادهش استفاده نظامیه. اینا هم توانستن که انگلیس ها کشتی های نیرومند بسازن با نیروی بخار، هر صورت که راه بیندازن سربازاشون خیلی به سرعت منتقل کنن از یک نقطه به نقطه دیگر و پنبه و پشم، این اساس کار بنیاد در واقع انقلاب صنعتی اینها بود. چه مایه صنایع دستی کشورها رو از میون بردن، به خصوص کشورهای استعماری. کار اینها این بود که می آمدن پیش دیکتاتور وقت، مثلا چین فرض کن یا هند، می آمدن چند تا انگلیسی با هدایای خیلی کرامند از سمت، از سوی پادشاه انگلیس که ما آمدیم خدمت شما سلام عرض کنیم و برای شما هدایای آوردیم، ما دوست داریم با شما مرابطات اقتصادی برقرار کنیم. اونم اگه فاسد بود یک کمی، اینا خیلی خوشش میاد، این الماسا رو میداره، الماسا هم انگلیس ها از هندی ها دزدیده بودن، خب البته غارت کرده بود، میگرفت و اینا میذاشت به چیز خودشو، کلکسیون شخصیش، میگو اشکالی نداره. حالا چی میخواین؟ ما یه ساختمون کوچیک میخواییم بسازیم توی بندر عباس، یه دوتا ساختمون کوچیک برای انبار، برای لباسامونی حرفا، نمیدونم پارچه هامون اینها. به محضی که میگفتی اشکالی ندارد، دیگه کار از دست رفته بود. انگلیسی میامد و یک دژی اونجا میساخت، توپخانه ها رو هم باراش میساخت، عرض میشود که لشکر و زار زندگی کشور رفته رفته ظرف چند دهه میبلعید. هر کسی اگر یک کسی پیدا میشد و میخواست مخالفتی کنه، لشکر میکشیدن، میزدن و میکشتن، با توپ و کشتی های جنگی رفتن گفتن باید شما از ما تریاک بخرین و بکشین. اصلا باور کردنی نیست. این چپتر، این داستان در تاریخ استعمار انگلیس یک چیز ننگی نیست. یک وقتی یک هیئتی از سوی انگلیس ها رفت چین، یه بچه کوچکم که تو چین به دنیا آمده بود، تم چینی بلد بود انگلیسی، اون مترجم بود، کسی دیگه نداشتن، رفتن که ما از سوی پادشاه انگلیس اومدیم، قربان تعظیم کردن، چند تا قطعه الماس و اینا هم چیز دادن و اینا. اون امپراتوری چین آدم بیداری بود، اینا گفت که اینو پس بدیم به اینا، ما نمیخوایم، ما اصلا نمیخوایم با شما کاری بکنیم، برید دنبال کار زندگیتون. این بچه، همین بچه کوچیک که ترجمه میکرد، 8-9 سالش بود، عکسش هم هست، بعد شد نماینده در مجلس انگلیس، گفت چین با ما معامله نمیکنه، مگه میشه همچین چیزی؟ ما صنعتی هستیم، این همه مال و تجاره میسازیم با این ماشین آلات و اینا، باید ما بفروشیم اینا رو با زور، با توپ و تفنگ، ما باید بریم این چین رو وادار کنیم از ما بخره. شرق بیچارم ضعیف شده بود و روز به روز یه اعتماد به نفس شرقی کمتر میشد. تو یه اتفاق افتاد، شرقی هم گفت بابا شاید ما هم بتونیم کاری بکنیم. اینقدر ذلیل، یعنی همین شکستی که ایرانی ها خوردن در این جنگ، دو دور جنگ های روس و پرشین وار، به قول انگلیس زبان ها دو دور جنگ های دوران این مردک فتحعلی‌شاه، این شکست ایران از دست رفتن این سرزمین ها، این باعث بیچارگی نشون بدین، یعنی نشون بدین قربون. بله توپو ببینید که البته اینا هنو بادبانی هستن، در زمان کشتی بادبانی هم بود با کشتی بادبانی میرفتن، با توپخانه ها، توپخانه های مدرن نبودن، ولی
کشتی بخاری.
بله آها آها بله، اینجا هم دو نوع کشتی رو نشون داده، کشتی بخاری در قسمت راست تصویر هست، میبینید که داره بخار میکنه، بادبانی ها هم هنوز هستنشون. این در دوره هست که هنوز همه بخاری شاید نشده بودن. این تد آها این ها این جنگ تریاکه. آها 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 دوست عزیز من میگوین سپرجان که این جنگ تریاکه، حمله کردن سواحل چین رو دارن بمبارون میکنن که شما باید از ما بخرید، نمیشه. و تحمیل کرده بودن به این ملت شما بس. خیلی خیلی عجیبه در واقع این کار انگلیس ها. باری اون بچه بزرگ شد و گفت چین غلط میکنه که از ما نمیخره، باید از ما بخره، این مملکتی چند میلیون جمعیت داره، فران اینا بزرگترین بازاره، باید سیبا عرض میکردم. یک اتفاق افتاد که شرقی ها یکم در واقع حس شخصیت کردن و اون زمانی بود که سال 1906 نیروی دریایی ژاپن اونچنان شکستی داد به نیروی دریایی روسیه که مدت ها کمر علم نمی کرد واقعا، و گفتن عجب پس شرقی هم میتونه کارایی بکنه، چون درک شرقی بود که باید توسری بخوره از غربی. به خاطر چی بود همه اینها؟ به خاطر صنایع جدید بود، به خاطر انقلاب صنعتی بود، یعنی دست و بازوی انسان دیگه نمیتونست با ماشین رقابت بکنه. شرقی با دست و بازو و نیروی بدنش که نمیتونست با این ماشینالات اتوماتیک قوی مقاومت بکنه، کاری بکنه. این است که این انقلاب صنعتی یک مرتبه ما بیدار شدیم، عقب مانده ایم. در همین دوره بین سالهای 1740 تا 1800 و فلان، حالا بعضی میگن 880 یا بعضی میگن 50، این دوره بوده که عقب موند مشرق زمین، عقب موند، در همون رویاهاش بود و در دینش چیز میکرد و از کنم استبدادی و برای این که در واقع توسعه پیدا کنه همه چیز از نیروهای همه مردم و فکریه همه مردمان تبازیر غربی اختراع دموکراسی کرد. فیلسوف غربی گفت اینجوری پیش نمیره دیکتاتوری، یه نفر نشسته آدم بی عقل نشسته اونجا میگه من از همه تون عقل ترم، همه تون رو هم اندازه، من عقل نداری، هرچی ما بفرماییم اون درست است. آقا این چه مزخرفیه، این چه حرفیه، قانون، حاکمیت قانون، قانون، این قانون خیلی چیز مهمی است. و ما شدیم بعد در واقع اگه اول پشم بود چیز گرانبها و پنبه بود چیز گرانبها، وقتی که صنعت توسعه یافت، اتومبیل در آمد، ماشین های درون سوز، این پیستون که داره کار میکنه بنزین رو میکشه و چنین و چنان که میدونید، اینا لازمت چی بود؟ سوخت بود، سوخت فسیلی، نفت. آمدن و ما شدیم معدن فروش، ماشاءالله به ما معدن فروشی، هنوز هم معدن فروشیم، شکر خدا رو هم به جا میاریم، الحمدلله نفت که داریم فعلا میخوریم، برادران پاسدار هم میدوزن، آقایان هم که پول نفت دارن میدوزن میخورن دیگه، چیز دیگه نیست که در بساط که، و هنوز معدن فروشیم، یعنی هنوز در بازارهای جهان یک چیز ایرانی که شما بری برداری بی به به نوشته است Made in ایران پیدا نمی کنی، نیست. اگر یه چیزی بسازن انقدر بد هست که رقابت نمی تواند بکند با عرض کنم کشورهای دیگر. شما باید کیفیت درست تولید کنید، مثل آلمان ها که نفت ندارن، چیزی ندارن معدن، اما نیروی فکری و نیروی فکری عمیق آلمانی در ساختن ماشین‌آلات و مهندسی بی نظیره، در دنیا نظیر نداشت. و اینها ثروت عظیمی هر سال می اندوزند آلمانی ها، آلمان ها باطن این شکل. ما معدن فروشیم، دیکتاتورامون هم خوشحالن. این نفت که می فروشیم می گوید عزیزان من مقدار زیادی شد، بذاری یک جای باشه که این ملت بیدار شد سرکوب کنیم. این برای سرکوب ملت، این مقدارش. بازم یه مقدارش باز برای سرکوب ملت. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که 10% به کار رفته در کشور، 4 تا جاده ساخته شده و 4 تا راه آهن ساخته شده و از این حرفا، بقیهش برای سرکوب ملت عزیزان من. یعنی به جای اون که این پول نفت بتواند که توسعه اقتصادی بیاورد و دموکراسی رو تقویت بکند، وارونه است، برعکسه. یعنی باعث تقویت نیروی استبداد شده در کشورها. در واقع فقط یک کشور هست که نفت میفروشه و دموکراتیکه، اونم کشور نروژ. من شنیدم پولیم که از نفت میگیرن این پولو پسنداز میکنن برای آیندگان. اینطور نیست که تکیه بر نفت داشته باشن، اما همه تکیه ما به نفته. همه این حرفای مزخرفی که در عربستان سعودی گفته میشه و میخوان وهابیسم رو توسعه بدن، که این یکی دیگه از احمقانه ترین چیزای اسلامی است که تا حالا آمده، اینا به خاطر این نفته. و بدبختانه یا خوشبختانه این هم جاودان که نیست، یه حفره های زیر زمین مواد عالی از روزگار خیلی قدیم 230-240 میلیون سال پیش آمده، اینها تولید این ماده رو کرده، حالا هست اونجا دارن در می آورند و به فروش می رسانند. از فرمان خلاصه اخبارم بشنویم و برگردیم خدمتتون.